بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كتاب مناقب علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام از ابن مغازلي الشافعي. ايشان از طريق خودش رابطه با فضائل و مناقب وجود مبارك امام المؤمنين و امام المتقين حجة رب العالمين علی بن ابی طالب علیه الصلاة والسلام اینجور نقل میکند. میفرماید که عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن ماله فيما أنفقه ومن أين اكتسبه وعن حبنا أهل البيت. من سبع الاختصاص بس أهلا بفرماد وجود مبارك رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم فرمودن که لا يزول قدم عبد يوم القيامة، از جا حرکت و نقل انتقال پیدا نمی کند قدم های بندگان خدا فردای قیامه، حتی مگر اینکه جسال سؤال شود از اون عبد ان اربعین، از چهار چیز. یک، ان عمره فی ما افناه، از عمرش که در چی به پیانش رسانی. خب تلاوتی خوبه به شرطی ها، ولی به شرطی ها ندارد، به شروطی ها. در تلاوتی فانش کند به شروطی ها. و ان جسده فی ما ابلا، دویم سوال شد از او از این جسدی که خدا متعال بهش داده فی ما ابلا هو، در چی کهنش کرد. و ان ماله فی ما انفقه، سیم که از مالش میبرسن که در چه راه انفاقش کرده، راه حلال یا راه حرام، و من این اکتسبه، و از کجا کسبش کرده، مال حلال درست آورد یا حرام. چهارون، و ان حبنا اهل البيت، از حبنا اهل بیت محبت و ولایت و امامت ما اهل بیت ازشان سؤال میشه. و اما بحثمون، ولی احد من یقول الاستفهام و النهی خارجان عن القسمه، اما الاستفهام فلانه لا یلیق جعله من التنبیه. خب بحث ما در لفظ مرکب بود، جنبندی عرض میکنیم که نظر باشه که مقدمه باشه. عرض شد که لفظ مرکب یا تامس یا ناقص که ناقصش هنوز مانده به تطبیقش نرسیدیم، حالا این عرض کنیم ناقص مرکب ناقص این است که با یحصل سکوت علیه هست و دو قسمه مرکب ناقص. لفظ مرکب ناقص، یک مرکب ناقصی داریم، مرکب ناقص یا تقلیدی یا غیر تقلیدی، دو قسم. مرکب ناقص تقلیدی نیست که جزء ثانی قید برای جزء اول باشه، مثل که جزء ثانی صفت باشه برای جزء اول، صفت موصوف، صفت در صورتی که تأکیدی نباشه، تخصیصی باشه قید میشه. این ها مسئول عدمیه اینجا پیاده کردن، صفت یه وقت صفت تأکیدی قیدی نیست. نفخ فی الصور نفختون واحدتون، نفختون خودش فعلتون وحده است. خب و نفختون واحدتون این صفت تأکیدی، این قیدی است، جز ثانی قیدی جز اول نیست. یه وقت در صفت موصوف جزء ثانی قید جزء اول، صفت تخصیصی. حیوان ناطقون، خب این ناطقون صفت از برای حیوانون قیدشه و این صفت تخصیصی. و این که حیوان ناطق این انسان، این ناطق قیدشه برای حیوان، این حیوان غیر ناطق نبود، ناطق بود. پس مرکب تقریبی تقریب یه وقت تقریب جزء سهمی قید اول مرکب مرکب ناقص یه وقت جزء سهمی قید اول مش میگم مرکب تقریبی مثل صفت موصوف هنوان ناطق یا مضاف مضافنی غلام زیدن خب غلام زیدن زید قید برای غلام غلام مطلق باشه خب احتمال دارد غلام زید باشه امر باشه بکر باشه اضافه که شد میشد قید تخصیص میخورد بلکه تعریف تعریف که بالاتر از تخصیص پس مرکب آقا یا تام یا ناقص ناقص یا تقییدی مثل این تقییدی مثل قید جز سامی قید جز اول باشد در مقام صفت موصوف و مضاف مضاف نده یا نه مرکب ناقص جز ثانی قید جز اول نیست مثال هایی که دارند خون دید در کبرا در حاشیه فدار مرکبه از یک حرف از یک اسم نه فی قید داره نه در قید اسم چرا؟ یا خمسه اشر مرکب ناقص غیر تقییدیه نه خمسه قید اشر نه اشر قید خمسه چرا؟ برای اینکه فی که حرف به تنهایی که لا معنی لا حرف با زم زمیمش با در جمله مفید معنی هست ولی به تنهایی بگو فی مفید نیست استعمال هم نمیشه لا معنی لا به تنهایی وقتی که معنی نداشت خب اگر یه جزء بیاد پشت سر این قید به چی میزنه؟ به تنهایی که معنی نداشته است که دار بیاد قید این معناش بشه لا معنی لا معنا نداشت تا یه چیزی به قید او بشه جز سانی که داره اصلا میگی فدار نه کلامی بیل میگی زیدن فدار اونجا معنا پیدا میکند و برای ربط میاد فلزا اینجا هم مرکب هست هر کس تو اسم ولی جز سانی قید جز اول میشون جز اول معنا نداشت یا خمسه عشر خمسه عشر هم مرکب ناقص غیر تقییدیه بجرد این که جز ثانی اینجا قید برای جز اول نیست خمسه یعنی پنج عشر هم یعنی ده خب حالا خمسه یعنی پنج ابهامش باقیه اسما عدد مقدار رو میرسونند اما جنس معدود رو نمیرسونند خمس مقدار رو میرسونند یعنی پنج اما معدود رو مشخص نمی کند که پنج تا چی چی معلوم نیست پس خمس همون معنی پنجته خودش میده اما اون پنجتا معدود چیه؟ خمس از اردش بر نمیاد باید تنیز زیاد رفع با میکنه خب حالا عشر اومد باز زم شد کاری از پیشش میره تخصیص میده جز ثانی قید جز اول میشه نه خمسه تا عشر پونزده خب خمسه پیش از عشر پنجتا را میرسوند معلوم نبود اون پنج چی بود حالا شده خمسه تا عشر پونزده شده پونزده پونزده هم مثل خمسه میموند پونزده خودش ما بهمه چی چی؟ باز تخصیصی در کار نیست قید نیامد براش پونزده هم هنوز خودش مثل خمس مبهمه ولی زا خود خمسه تا عشر هر دو در ابهام مساوی هستند مثل این که به تنها بودن حالا هم که جمع شدن با هم به تنهایی مبهم بودن جمع شدن هم با هم با هم مبهمند لذا تمیز میاد تخصیص میده میگیم خمسطا عشر رجلن ها تخصیص اومد اون رجلن مرکب ناقص تقییدی برای ما درست میکن خمسطا عشر مرکب ناقص رجلن هم که اومد اونم مرکب ناقص چون لحسن سکتاله نیستن اون وقت جز لفظ دلت بر جز معنا دارد و مرکب هم هست و مرکب ناقص هم هست و ناقص تقییدی هم هست برای اینکه جز تمیز که اومد قید میزند میگه بله خمسه عشر رجل است چیز دیگر نیست از اطلاق در میارد از ابام در میارد خب پس مرکب یه وقت مرکب ناقص تقییدیه یه وقت مرکب ناقص غیر تقییدی میان سراغ مرکب تام مرکب تام فرمودن یا خبر است یا انشاء این جنبندی مال خود مصنفه شاری جنبندی حرفای مصنف را کرد مرکب تام یا خبر است یا انشاء خبر که یحتمل صدق ولکه انشاء انشاء تقسیم دیگه مال انشاست یا دلالت دارد بر طلب انشاء یا دلالت بر طلب دارد یا ندارد. انشاء یا دلالت بر طلب دارد یا ندارد. اگر انشاء دلالت بر طلب نداشته باشد تنبیه هم. حالا مصادیق تنبیه: تمنی. تنبیه اول معناش یادتون باشه، تنبیه فرمود عبارت از اعلام ما فی الضمیر، این معنی تنبیه. مرکب تام انشائی فرمودن که یا دلالت بر طلب دارد یا ندارد. مرکب تام لحظه سکوت علیه هست انشائی است، خوبه؟ زمان یا دلالت بر طلب دارد یا ندارد. اون که مرکب تام انشائی است دلالت بر طلب ندارد، می‌فرماید مانند تنبیه. نه لفظ تنبیه ها، مصادیقی که برش میارد میگه تنبیه، اون جاهایی که مثل لیته بیاد کلام تامی برای ما درست کند. مرکب تام ها، لیته زیدن قائم، تمنی را میکشد جلو، مصادیقش میارد جلو. تنبیه میگه مانند تمنی. تمنی نه این مصدر تنها، الفاظی که مشعر تمنی هستن، لیته زیدن قائم، لیت زیدن قائمون، مرکبون تامون انشائیون. خب حالا مرکب تام انشائیه دلالت بر طلب میکند یا نه؟ میگه نه، تنبیه اعلام محافظ زمیر است. چه طلبی؟ میگه من دلم میخواد زید قائم باش، اعلام محافظ زمیر. یک تنبیه. دو ترجی، لعل زیدن یهجو، اینم کلام تام است، مرکب تام انشائی است، دلالت بر طلب دارد، نه آرزویست میکنه، از کسی طلبکار نیست، از کسی نخواسته چیزی، از کسی نخواسته، امری نکرده، نهی نکرده، اعلام محافظم، تمنی، ترجی. ندا، گیر آقایون رو نداست. ندا کلام تام انشائیون، ولی دلالت بر طلب نداره. اوهوی ندوز طلبی یو، اینی که در نر میخوندین یا زیدو یا امرو یا عبدالله، ادعو مدعو اتنی ها مال اصلاحات اعرابیه، دانه نر میزنن. اما میگه یا زید، یا یعنی اوهوی، طلبی تو داره. پس تنبیه این یا حرف ندا، این طلب در کار نیست. مرکبون تامون انشایی دلالت بر تنبیه نداره. تمنی، ترجی، ندا، تعجب. ما احسن زیدن فیال الما، ایلا ما فزن میگه من تعجب میکنم از این آب، از کسی طلب کردی؟ قسم والله، خب زیدون قائم، طلب کرد از کسی، تأکید قیام زید رو نید. پس همه اینا مرکبون تامون انشائیون دلالت بر طلب نداره. پس آقا مرکب تام یا خبر است یا انشاء، انشاء یا دلالت بر طلب دارد یا ندارد. اگر ندارد مثل چی؟ مانند تنبیه، یعنی مصادیقش که این کلام های تام انشائی باشند. خب و اگر مرکب تام انشائی دلالت بر طلب داشته باشه، این دو قسمه. مرکب تام انشائی که دلالت بر طلب دارد دو جویه، یا بالوضع دلالت بر طلب دارد یا بغیر وضع، یا بدون این که وضعش کنن برای طلب دلالت بر طلب می کنه، بدون این که واضع لغت عرب این را برای طلب وضع بکند دلالت بر طلب می کند، یعنی استعمالش می کند. استعمال هم از وضع است، تا در اصول خونده اید، اصولیین که تمسک می کنند گاهی از اوقات برای حقیقت مجاز، بحث حقیقت مجاز را پیش می کشند. مرحوم سید مرتضی تمسک می کند برای اصالت الحقیقه بالاستعمال، میگد که اصل در استعمال حقیقت هست، بل استعمال و دلیل علی الحقیقه، صاحب معالم، میرزا، صاحب کفایه، همین زمان ولی استعمال عام من الحقیقه، استعمال عام از حقیقت است. یعنی یه جای میکنه استعمال باشه حقیقت نباشه، مجاز باشه. پس استعمال دلیل بر وضع نیست. خب حالا پس مرکب تام انشائی یه وقت دلالت بر طلب میکند، یه وقت وضعاً دلالت بر طلب میکند، یه وقت نه بدون وضع و بغیر وضع دلالت بر طلب میکند. خب مرکب تام انشائی که دلالت بر طلب بکند بغیر وضع مثل چی؟ مانند اخبار داله بر طلب فعل، اخباری که دلالت دارند بر طلب فعل، اخبار یعنی خبرند، انشا نیستند. مرکب تام انشائی که دلالت بر طلب بکنه و لا وضعن، مانند اخبار داله بر طلب فعل. مثل همین امثله که زدیم، کتب علیکم السلام، کتب فعل ماضی بود، کتب علیکم القیام، قتال فعل ماضی بود، لله علی الناس حج البیت جمله اسمیه بود، والوالدات یرضعن جمله اسمیه بودن. اینا اخبار داله بر طلب فعل هستند، ولی چون اون طلب فعل توشون هست، هاشاری خواسته است، اینا را طلب میگن و اون وقت ضمناً مجازاً هم این را از ردیف انشاءات قرار دادند، چون مطلوب واقع شده اند، ایجاد فعل را خواستند، مقرونن به لفظ ازش خواستند، لذا از زمره انشاءات حساب شده. خیلی پس مرکب تام یه وقت بالوضع دلالت میکند بر طلب، یه وقت بدون وضع دلالت میکند بر طلب، بدون وضع دلالت بکند بر طلب، به مانند اخبار داله بر طلب فعل مثل کتبه امثالش. یه وقت بالوضع دلالت میکنند بر طلب فعل، مرکب تام انشائی یه وقت بالوضع دلالت میکند بر طلب فعل، وضع شده. وقت بفرماید این سه جوره وضع شده است، یه وقت با استعلا وضع شده است برای طلب فعل امر، یه وقت با تساوی مساوات هست در رتبه بین سائل و مسئول التماسه، یه وقت در مقام خضوع قرار میگیرد این طلب فعل، طلب فعلی است خضوعان بین سائل و مسئول، از طرف سائل خضوع و خشوع هست و اینجوریه. این دعاست و سؤال، این جنبندی است که از کلام مصنف شارع استفاده کرده و خودش اینجا میفرماد که ولی احدن ان یقول، جای سؤال است، جای سؤال است که گفته شود دو این تقسیمی که مصنف برای ما کرده استفهام و نهی داخل در قسمت نباشن، چون دیگه جای برای استفهام و نهی باقی نمید. خب میشد که استفهام را داخل در تنبیه بکنیم؟ شارع میفرماد نه، اما استفهام لیاقت درج در تنبیه ندارد چون معنا متضادند. تنبیه عبارت از اعلام ما فی الضمیر بود، مثل لیت زیدان قائم، اعلام ما فی الضمیر، ترجی اعلام ما فی الضمیر بود، ندا اعلام ما فی الضمیر بود، تعجب اعلام ما فی الضمیر بود، قسم اعلام ما فی الضمیر بود، این معنی تنبیه. خب اما استفهام استعلام از ما فی الضمیره، طلب علم ما فی الضمیره، متکلم میخواد درک بکند که ما فی الضمیر مخاطب چیز. در تنبیه اعلام ما فی الضمیر خودش بود، در استفهام طلب ما فی الضمیر، استعلام از اون چیز که در دل مخاطب است. پس چون معنان با هم تضاد دارن، لیاقت درج ندارد استفهام، لیاقت این معنان ندارد که درجش کنیم در تنبیه. ولی خود مصنف مسامحتن بدون اعتبار مناسبت مندرجش کرده است، مقصودش قرار داده است، این کار کرده، خوب کرده کرده، چیکارش کنیم. و اما نهی چطور؟ نهی که خارج از این قسمت مصنفه، میفرماد ببینیم نهی میشد که داخل در قسمت مصنفش بکنیم یا نه؟ میفرماد بله، نهی دو تفسیر دربارش دارم، لا تشرب الخمر، لا تزنی، لا تغتب، نه تمام نواهی دو تفسیر دربارش دارم. بعضی ها تفسیر نهی را کردن به طلب ترک، نه یعنی طلب ترک،
متکلم طلب کند ترک فعل را، ادام فعل را، این ادام فعل را از مخاطبین خودش یا از مخاطب خودش. بعضی اینجوری بود، بعضی بر این اشکال کرده انجر و تعدیل اشکال جواباش در علم اصول است، گفتن نه پس ما قبول نداریم که نه دلالت کند و شده باشد برای طلب تر، بلکه نه عبارت از طلب کف نفس است. کف نفس وقتی که متکلم مخاطبش میگه لا تشرب الخمر، یعنی اکفف نفست عن شرب الخمر، طلب کف نفس است. و وقتی که نه عبارت باشد از طلب کف نفس دخل امری، وقتی معنای لا تشرب الخمر اکفف نفست عن شرب الخمر باشه، خب اکفف نفست امر است دیگه. خب این تقسیمی بوده است مصنف داشته و شارح برش این قول که زد و گفت جای سوال است که بگیم که پس استفهام و نهی داخل در چی هستند. استفهام را بدون مناسبت مصنف داخل در تنبیه کرده، نهی هم با این مناسبت که تفسیرش بکنن به کف نفس، با مناسبت داخلش در تحت امر قرار داده. حالا خود شارح بله اسماء افعال، اونا افعالشون ملاد هرشاری میگه دیگه، میگه این که دم نزده است مقصودش همین است که مندرج کرده. مصنف یک آدم بی سواده نبوده، میگه اینی که دم از اون دو نزده ما میدونیم که لابد مندرجش کرده، اینقدر بی سواد که نبوده. خب حالا خودش میفرماد که هرگاه ما بخواییم استفهام و نهی را داخل در قسمت انشاء بکنیم چجور تقسیم کنیم خوبه؟ دیگه حالا حرفای مصنف هیچ، تقسیمش ناقصه هیچ، استفهام را بی تناسب داخل در تنبیه کرده هیچ، نهی را با تناسب داخل در امر کرده هیچ. خودمون بخواییم که از سر یک قسمتی بکنیم که استفهام و نهی هم داخل در این تقسیم بشه، چکار بکنیم؟ و ما اینجور ما تقسیم کنیم انشاء یا بلوز دلالت بر طلب فعل دارد یا ندارد، انشاء یا بلوز دلالت بر طلب فعل دارد یا ندارد. اون که ندارد تنبیه هست، اون که دلالت بر طلب فعل ندارد تنبیه، این برای پیکارش. و اگر دلالت دارد انشاء، اگر دلالت بر طلب فعل دارد یا مطلوب فهم است، اون انسان با این انشاء طلب فهم می کند، این استفهام با خود را تقسیم می شود. یا مطلوب غیر فهم است، غیر فهم با استعلاء امر است، این هم امر. اگر مطلوب فعل باشد، اگر مطلوب غیر فهم باشد با استعلاء امر است، اگر مطلوب فعل باشد مثل اضرب الابه، و نهی است اگر مطلوب ترک فعل باشد، اینم نه. و مطلوب بله، و اگر با مطلوب تساوی باشد، یعنی بین در وقت طلب بین متکلم و مخاطب مساوات در رتبه باشد، اینم التماس است. و اگر در مقام طلب متکلم خاضع و خاشع باشد، خب این میشه سؤال همه را دارد. از این بگذاریم بریم رو بحث منطق. آقا مقدمات و بحث الفاظ که منطقی در بند بحث لفظ نیست بلکه بحث لفظ او را آرزی، تموم شد. حالا میریم رو بحث مباحث منطقی. تا بعد ما فکر کنیم این که تا بعد ملازم. خب حالا بریم رو بحث منطقیمون. خب منطق، موضوع علم منطق عبارت است از تصورات و تصدیقات. تصورات و تصدیقات هم امور ذهنی هست، مفاهیم، مدلل الفاظ. بحث را کشنده رو تصورات و تصدیقات. می‌فرماید که هر مفهومی می‌خواد تقسیم کند مفاهیم را به جزئی و کلی، مفاهیم را مثلا تمام مفاهیم الفاظ یا جزئی حقیقی هستند یا کلی. از اینجا شروع میکند وارد بحث تصورات میخواد بشه. و ما تمام مفاهیم الفاظ، بحث الفاظ که گذشت دیگه، وقت حالا با مفاهیم الفاظ کار داریم دیگه، تمام مفاهیم الفاظ یا جزئی حقیقی هستند یا کلی. خب به چه بیان؟ میفرماید هر مفهومی اگر نفس تصورش، این رو در کبرا و حاشیه خوندیم، هر مفهومی اگر نفس تصورش مانع باشد از وقوع شرکت بین کثیرین، اینه بهش میگن جزئی حقیقی. هر مفهومی از هر لفظی، هرچه از لفظ مفهوم شد، لفظ دال معانی مدلول که اون معانی مفاهیم هستن، اون مدلول الفاظ همونی هستن که از لفظ به ذهن میاد. هر مفهومی یعنی اون صورت حاصله ذهنیه، هر مفهوم یعنی هر معنای لفظ، هر مفهوم از لفظی، یعنی هرچه از لفظ به ذهن میاد که معنا میشه، مفهوم میشه و در منطق اسمش میذارن تصور و تصدیق. و مد هر مفهومی اگر نفس تصورش، این نفس را یادتون نره که بعد روی این نفس بحث میکند، هر مفهومی یعنی هر حصول صورت ذهنیه ای، این هرچی به ذهن میاد، اگر نفس تصورش مانع از وقوع شرکت بین کثیرین باشد، یعنی وقتی که این مفهوم به ذهن آمد و جزء تصورات قرار گرفت شد صورت ذهنیه، اگر همین که به ذهن اومده نفس تصورش مانع باشد از وقوع شرکت بین کثیرین، یعنی مانع است از اینکه یک کثیرینی در این مفهوم شرکت داشته باشند، این استراحت نش میگن جزئی حقیقی در منطق. پس تعریف جزئی حقیقی چی شد؟ جزئی حقیقی اون مفهومی است که نفس تصورش مانع از وقوع شرکت بین کثیرین باشه. یعنی هر تصوری که اجازه ندهد اطلاق بر بیش از یک ذات مشخص معین و یک معنای مشخص معین بشه، اون جزئی حقیقی است. دیگه دارد دوتا داره شریک بشن بالاتر. مثل چی؟ مثل اینکه لفظ زید رو میگیم مفهوم از زید، هازل انسان، این زید، زید را که تصور ذهن اومد، صورت ذهنی زید اجازه نمیداد از وقوع شرکت بین کثیرین، اجازه نمیداد که کثیری در این مفهوم زید الان است شرکت بکنن. زید ذات مشخص ما یعنی واحد شخصی را میرسوند، این جزئی حقیقی است. و الا فکلیون، و الا یعنی اگر نفس مفهوم یعنی نفس تصور ذهنی مانع از وقوع شرکت بین کثیری نباشه، اجازه بدهد که یک کثیرینی در این مفهوم شریک بشن، این کلی است. مثل مفهوم انسان، حیوان، جسم نامی، جسم مطلق، جوهر، فرز، تمام اسماء، مفاهیم تمام اسماء اجناس، این کلی. مفهوم انسان، مفهوم از لفظ انسان، حیوان و ناطق، این مانع از وقوع شرکت بین کثیرین نیست، معنی نمی کند کثیری در این شریک بشن. خب انسان زید در شریک عام داره، همه اولین و آخرین انسان ها در شریک هست، این کلیه. پس آقا کلیت و جزئیات صفت کی شد؟ صفت مفاهیم. مفهوم، هر مفهومی اگر نفس تصور، این هر معنای لفظ اگر نفس تصورش مانی از وقوع شرکت بین کثیرین شد، جزئی حقیقی. اگر نشد کلی، او وقت لفظ را به اعتبار معنا اسم کلیت جزئیات روش گذاشتن. این کلیت و جزئیات اسم از برای معانی است، معنا یا جزئی حقیقی یا کلی. بعد ثانیا و بالارض و تبع به لفظ هم میگن لفظ جزئی، لفظی که به زید هم میگن لفظ جزئی، به انسان هم میگن لفظ کلیه. حالا تطبیق کنیم. ولی احدن ان یقول، برای کسی هست که بگد آقا در این تقسیمی که مصنف برای ما از انشا کرد استفهام و نهی خارجن. ولی احدن ان یقول الاستفهام و نهی خارجان ان القسمه، یاد استفهام و نهی از قسمت تقسیم خارجن. چطور؟ شاید استفهام مندرج در تحت تنبیه باشد، میگن نه لا یلیق. اما الاستفهام، اما خروج استفهام از قسمت از اقسام انشا
فلانه لا یلی از اقسام انشاء در تقسیم مصنف فلانه لا یلیق این استفهام لیاقت ندارد شایستگی ندارد لا یلیق جعله من التنبیه شایستگی ندارد که قرارش بگیم از اقسام تنبیه چرا؟ میگه لانه برای اینکه استفهام استعلامون علا ما فی ضمیر المخاطب لا تنبیهن علا ما فی ضمیر المتکلم معنی استفهام خلاف معنی تنبیه استفهام استعلام طلب علم از ما فی ضمیر مخاطب است نه تنبیه بر ما فی ضمیر متکلم نه اعلام از ما فی ضمیر متکلم تنبیه کنیم خب این خروج این اما نه چطور نه از قسمت خارجه یا نه میفرماید نه دو تفسیر دارد بنابر یک تفسیر از قسمت خارجه بنابر تفسیر دیگر نه و اما نهیو ولی عدم دخونه تحت الامر این بنابر اون تفسیری میگد که نمیشه داخلش کرد و اما نهیو اما خروج نهی از اقسام انشاء در تقسیم مصنف ولی عدم دخونه تحت الامر نهر نمیتونیم داخل کنیم در تحت امر داخل نمیشه چرا؟ لأنهو دالون لأنهو یعنی نهی لأن نهی دالون علا طلب ترک علا طلب ترک لا علا طلب الفعل این رأی خود شعری هست عقیده شعری این است که نهی دالت بر طلب ترک میکنه نکف نفس بله؟ خب طلب ترک یعنی طلب عدم یعنی خیلی خوب همین بس همینجا لانه شما کفی میشید خیلی جوش بزنید میشید کفی خودتون حلاف بکنید میشید کفی تو کفی خاکی و بادی در میون اون کف خاکتن اون باد جن چون برون از تن رود اون باد پاک مشت خاکت باز گردد مشت خاک خیلی فشار بیاریم میشید کفی خاک لانه دالن برای اینکه نه دلت میکند بر طلب ترک لا علا طلب الفیل خب پس مصنف چه کار کرده؟ اصلا نه را بیرون رونده از انشاءات میگه نه لیکن المصنف ادرج الاستفهام لیکن مصنف در شرس استفهام را تحت تنبیه خب استفهام را تحت تنبیه قرار داد با مناسبت یا بمناسبت یا بمناسبت ولم یعتبر المناسبت اللغویه هیچ مناسبت لغویه را اعتبار نکرده لحاظ نکرده کرده چه باید فرش کنه نهی چطور میگه نهی را با مناسبت داخل کرده و نهی اما نهی را داخلش کرده تحت الامر نهی را داخل در تحت امر کرده از انشاء هیچ بنابر چه بناءن علا ان ترکه هو کف نفس بنابر این که نهی عبارت از ترکه بناءن علا ان ترکه هو کف نفس لا عدم الفیل نه این که نه عدم الفیل باشد که معنی عدمی باشد اما من شأنه از کسی که از شأنش این است که ان یکون فاعلا ترک فیل از کسی که شأنیت فاعلیت داشته باشد معنا نکرده گفته معنی کف نفس حالا خودمان اگر یک تقسیمی بکنیم که استفهام نهی توش باشد خارج از تقسیم قسمت نباشد چه کار بکنیم چه کار باید چجور تقسیم کنیم دیگه ولو اردنا اگر ما خودمان اراده بکنیم اراده هما وارد کردن استفهام نهی را فی القسمه در اقسام انشاء قلنا اینجوری میگیم اینجور تقسیم میکنیم مگر قطع تقسیمه قلنا الانشاء اما لا یدل علی طلب شیء بالوقت انشاء یا این است که دلالت ندارد بر طلب چیزی بالوقت این فهو تنبیه ما اینجور تقسیم میکنیم نمیدیم دنبال تقسیم میکنیم این میشه تنبیه او یدلو یا نه انشاء دلالت دارد بر طلب شیئن اینم دو قسم دو جوی ولا یخلو خالی نیست اما ان یکون المطلوب به این انشاء الفهم یا مطلوب انشاء ما فهمه فاول استفهام این عبارت از استفهام او غیرهو یا مطلوب به این انشاء غیر فهمه اینجا فا اما ان یکون اون مطلوب اسم یکونو به مطلوب برمیگرد فا اما ان یکون اون مطلوب مال استعلا اون مطلوب با استعلا فهو امر ان کان اون مطلوب الفعل، این میشد از انشاءات میشد امر اگر مطلوب شما فعل باشه، و نهیون و اون مطلوب شما میشد نهی، اون انشاء شما میشد نهی. ان کان المطلوب الترک، اگر مطلوب شما ترک باشه، ترک چیه؟ ای عدم الفعل. او یکونو، یا این که باشد اون مطلوب شما آقا مع تساوی، اگر در مقام انشاء مطلوب شما با تساوی سائل از مسئول با مسئول باشه، فاول التمام. او مع الخضوع، یا این که نه مطلوب با خضوع سائل انجام بگیرد، فاول سؤال و دعا. خب این آقا اقسام مرکب تام، یا خبر شد یا انشاء، انشان این اقسام. بریم خدمت مرکب ناقص. و اما المرکب الغیر تام مونیسی لا یحسن سکوت علی فا اما ان یکون الجزء الثانی، مرکب غیر تام یعنی است که جزء الثانی منه از او، از آن مرکب، قیدن للاول، قید جزء اول است، و هوا تقییدی، اونو بهش میگن مرکب ناقص تقییدی. کل حیوان ناطق، این مرکبه ناقصه، و جز ثانیش که صفت از برای حیوان باشه صفت توضیحی تخصیص، صفت تخصیصیه، ببخشید صفت تخصیصی. رجل عالم هرچی، او لا یکونو، اسم لا یکونو جز ثانیه ها، او لا یکونو جز ثانی قیدن للاول، یا نه در مرکب ناقص جز ثانی قید اول نیست، قید جز اول. و هوا اون مرکب شما که جزء ثانی قید برای جزء اول نیست، بهش میگن غیر تقییدی، مرکب ناقص غیر تقییدی. کل مرکب من اسم و ادات فدا، او کلمت و ادات، یک فیل بی فاعل و جای فاعل و یک ادا مثلا. بار فرق نمی کند، معرفه میاری بیار، معرفه میاری بیار، صفت موصوف رو معرفه آوردی. خدایا موعظ، خدایا خدایا تو خودت در حق کن. آقا مرکب تقییدی موصوف صفت میخواد معرفه باشن، میخواد نکره باشن. صبر کن آقا، مگر نمیگی الحیوان ناطق معرفه هست؟ میگی اگر معرفه بود مرکب تقییدی نیست. آه خب الحیوان، خب الحیوان این الفلامش چیه؟ جنس. خیلی خوب، جنس حیوان معلوم چیه؟ شما میگی جنس، الفلام جنس، نه ما میگیم جنس. الان کجاست؟ الان جنس هم نیست. اگر نکره باشه باید این حرف بزنی با الفلامش که دیگه معرفه هست. علم جنس ما اونجاییست که الفلام روش نیست، که اون مقعریت و اقلل اقرب که اسامه الفلام نداشت، علم جنس الفلام نداره عزیز من. اینجا معرفه هست، الحیوان معرفه. خوب الحیوان این جنس حیوان، خوب کدوم حیوان؟ میگه اناتی جنس صفت موصوف. حواستون باشد به این که من چه عرض میکنم، اون چه که خودتون دارید بذارید برای مطالعه. قال الفصل ثانی، فصل ثانی، فصل اول در مباحث الفاظتون بود. الفصل ثانی فی المعانی المفرده، در معانی مفرده. حالا فصل اول در هرچی بود گذشته، نگاه کنیم فصل اول در چی بود تا سر مباحث الفاظ اومد. الفصل ثانی فی المعان المفرده، خیلی خوب، یعنی تصورات ها، کل مفهوم نادرت مفهوم را تقسیم کند به کلی و جزئی، کل مفهوم، هر مفهوم، یعنی کل مفهوم من اللفظ، هرچه از لفظ فهمیدی، کل مفهوم و هوا جزئی و حقیقی، جزئی حقیقی بهش میگن. این امتنع اگر ما من شب، این امتنع اگر امتناع کند نفس و تصوریهی، نفس و تصور اون مفهوم از چه امتناع کند، سرپیچی کند، من وقوع شرکت فیه، از وقوع شرکت کثیرینی در او. خب اینجا جزئی حقیقی، پس تعریف جزئی حقیقی اینجا میشه جزئی حقیقی، ممتنع نفس و تصوریهی من وقوع شرکت کثیرین فیه. و کلیون یعنی و کل مفهومن و هوا کلیون ان لم یمتنع، یعنی ان لم یمتنع نفس و تصوره من وقوع شرکت کثیرین فیه. مثل چی؟ کل انسان. پس کلیون و جزئیون آقا صفت مفاهیم هم مفهوم است که اگر امتنع صدقه علا کثیرین جزئیست ان لم یمتنع صدقه علا کثیرین کلیست، مفهوم است. ولی بالعرض به طبع به این لفظ هایی که دلالت بر اون جزئی و کلی می کنند یعنی لفظ جزئی لفظ کلی، فلفظ دال علیهما، پس اون لفظی که دلالت می کند بر جزئی حقیقی و کلی یسما کلیان و جزئیان، بهشون میگن کلی، به انسان و حیوان میگن کلی و جزئی، به زید و عمرو بکر میگن جزئی. این بالعرض، اینه به طبع. اقول دقت کنید چقدر وقت داریم؟ یک رو با میرسیم انشاءالله. اقول المعانی، معانی خوبست، المعانی هیست صور ذهنیه، معانی یعنی مفاهیم، مرادش از معانی مفاهیم. المعانی هیست صور ذهنیه، معانی همون صور ذهنیه است که میگیم علم. من حیث انها، از حیث این که اون معانی بهشون میگن معنا، من حیث انها وضع به ازائه الالفاظ، چون در برابرشون الفاظ وسیده ات، بهشون میگیم معانی یعنی معانی الفاظ، معنای لفظ. یا بهشون میگیم مفاهیم یعنی مفهومات از الفاظ هم. حالا فإن عبر عنها، پس اگر تعبیر شد از اون معانی که صور ذهنی است به الفاظ مفرده، به لفظ مفرد ازشون تعبیر کردی، فهی المعانی المفرده، به اونا میگن معانی مفرده، مثل انسان، فرز، غنم، بقر، معانی اینها، حیوان. و الا اگر تعبیر کردید از اون معانی به الفاظ مرکبه نه مفرده، فالمرکبه، به اون معانی هم میگن معانی مرکبه، حیوان ناطق معناش مرکبه، حیوانیت یه معناست، ناطقیت یه معناست، از با دو لفظ مرکب ازش تعبیر کردید اون معنا هم مرکبه. و حالا در اینجا میخواید از معانی مفرده بحث کنید یا از معانی مرکبه؟ میگن نه، فعلا با معانی مرکبه کار نداریم، معانی مرکبه تان بعد. والکلام ها هنا انما هو فی المعانی المفرده، کلام ما در اینجا فعلا در رابطه با معانی مفرده است، کما ستعرف، کما که انشاءالله میفهمید. حالا فکل مفهوم، پس هر مفهومی یعنی هر معنای، هر صورت ذهنیه ای، فکل مفهوم و هو الحاصل فی العقل، مفهوم چیه؟ مفهوم همون صورت حاصلی در عقل است. و هو الحاصل فی العقل، اقا اما جزئی او کلی، یا جزئی مثل زید، مفهوم زید اون صورت ذهنی از زید باشد، و کلی یا کلی مثل مفهوم انسان که حیوان ناطق ذهنی. چرا؟ دو قسمش درمی میگم وجه هست، لانه اما ان یکون، برای اینکه اون مفهوم ذهنی اون صورت حاصله در عقل، اما ان یکون نفس تصوریه یا نفس تصور اون مفهوم، ای من حیث انه متصور، نفس تصور یعنی از حیث اینکه متصور است، یعنی همون صورت ذهنی است، یا این است که نفس تصورش مانع ان یکون، مانع ان مانع خبر اون یکونه، اما یکونه، اما ان یکون نفس تصوری مانع من وقوع شرکه، از وقوع شرکت بین کسی، مانع من وقوع شرکت فی، مانع از وقوع شرکت در آن مفهوم، تصورش مانع است از وقوع شرکت در خودش، در اون تصور مانع از وقوع شرکت در او، یعنی چی؟ ای من اشتراکی، یعنی مانع است از شرکت اون مفهوم، اون حصول صورت شیء در عقل بین کثیرین، مانی است از اینکه شریک باشد بین افراد کثیر. و صدقه علیها، و مانی است از صدق اون مفهوم و حال صورت ذهنیه علیها بر اون افراد کثیرین، او لا یکون مانعا، یا نفس تصورش مانی از وقوع شرکت بین کثیرین نیست. فا این منعا، اگر من کند نفس تصور اون مفهوم، اون صورت ذهنیه، من کند نفس تصور اون مفهوم اون صورت ذهنیه ان وقوع شرکه، از وقوع شرکت بین کثیرین، آقا فهو الجزئی، میشه میگن جزئی، هاذا الانسان، مثل این انسان، این زید، این کازه، مثل صورت زید، حصول صورت زید، هاذا الانسان، سه سور صورت زهن زهنیه یزده فَإِنَّ الْحَوْزِيَّتَ مستر جعلی فَإِنَّ الْحَوْزِيَّتَ حوزه رو مستر کرد حوزه از جوامد سا با یه یایتش مشدده به تای نسبت کردش مستر فَإِنَّ الْحَوْزِيَّتَ یعنی جزئیَّتَ حاضیت یعنی جزئیَّت مشارن الیها یعنی زید مشارن الیها فَإِنَّ الْحَوْزِيَّتَ برای اینکه جزئیت حقیقیه مشارن الیها اذا حصل مفهومها زمانی که حاصل میشد مفهوم این زید این جزئیتی عند العقل وقتی به ذهن اومد مفهوم زید امتنع العقل به مجرد تصوره به مجرد تصور این زید مفهوم این زید عن صدقه امتنع از صدق این مفهوم جزئی على امور متعدده بر امور متعدده مفهوم زید جزئی نمیده که شامل افراد کسی بشه خب اینجا جزئیت و الان یمنع و اگر منع نکند فعال یمنع اون نفس و تصوره عن وقوع اصلا و این لم یمنع نفس و تصوره عن الشرکه الشرکته ما مطلوب ما یمنع و این لم یمنع الشرکته یعنی و این لم یمنع نفس و تصوره عن الشرکه این یمنع هم یتعدا و هم لا یتعدا هم با من متعدی میشه و آن هم به نفسه و این لم یمنع نفس و تصوره الشرکته من نکند نفس و تصورش شرکت را نفس و تصورش من از شرکت نکند آقا من حیث انه متصور اون تصور از حیث صورت ذهنیش من از شرکت نکند ها یعنی کاری به خارج نداشته باشید که جنگ روش هست و میاد همش کار با صورت ذهنیه دارید اگر صورت ذهنیه به نفس این که از حیث این که صورت ذهنیه است من شرکت کند جزی حقیقی نه بسنجیش با خارج اگر نفس صورت ذهنی از حیث این که صورت ذهنی است من شرکت نکند میشد کلی نه بسنجش با خارج ها جنگ میاد الان فردا انشاءالله و این لم یمنع نفس تصورش از شرکت من حیث انه از حیث این که اون مفهوم ذهنی متصوران من نمی کند نه به دلیل خواهی فهوال کلی نوشمون کلی تل انسان مثل انسان یعنی مفهومش نیزا خودش میگه فَإِنَّ مَفْهُومَهُ زیرا که مفهوم انسان اذا حصل عند العقل هرگاه حاصل شد نزد عقل صورت ذهنیش انسان ذهنی کلی لم یمتنع من صدقه علی کثیری امتنا ندارد اون مفهوم فاعل یمتنع به این مفهوم اسم انه برمیگردد لم یمتنع اون مفهوم من صدقه از صدق اون مفهوم علی کثیری خب این تا اینجا عبارت مصنف را بیارید تا زیل قاله بخونیم یک قید بی خودی بعضی ها زدن یا اون قید زائده ببینید آقا حال الفصل الثانی فی المعان المفرده کل مفهوم فهو و جزئی و حقیقی ان امتنع نفس و تصوریهی اینجا یک کسی اومده یک لفظ زیادی ذکر کرده گفته ان امتنع نفس تصور معناهو کل مفهومن فهو جزئی و حقیقی ان امتنع نفس تصور معناهو برای مفهوم هم معنا درست کرده خب مفهوم خودش معناست دیگه معنا نمیشه که معنا داشته باشه مفهوم که نمیشه نه مفهوم داشته باشه نه مفهومات اصولی ها میگیم این لفظ منطق داره مفهوم داره نه معنا معنی یعنی معنای مستقیم لفظ اگر بگیم که کل مفهوم فهو جزئی حقیقی ان امتنع نفس تصور معناه یعنی معنای اون مفهوم مفهوم خودش همون معناست دیگه یه معنا نمیشه دیگه دوباره معنا برش درست بکنیم هم یه بعضی ها اومدن اینجا یک معنای اضافه کردن این صحوه می‌فرماید که وقد وقع فی بعض نسخ نفس و تصور معناه نفس و تصور معناه یه معنا رو اضافه کردن فرماید و هو صحب این صحب است چرا؟ و الا لکان للمعنا معنا و الا برای معنا باید معنا بتراشیم و این مقصود نیست معنا همون معنی مستقیم لفظه نه معنی لفظ یه معنا معنا نداره معنا خودش معنی لفظه و السلام علیکم و رحمت الله.